بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس بصفته حد محدود ولا نحو موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبا القاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سیما قرة عین الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب الاسر و الزمان. برای شادی روح اطهر اولمظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اولمظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین سلام الله علیه و تعظیم در فرج امام زمان صلوات بلند برسید. سر شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تعیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر برسید. از بحث دیشب ما یه تتمه مونده، انشاءالله این بحث اول به اتمام برسونم. اگر امشب خواست کردیم انشاءالله در یک نقطه بسیار مهمی را که دیشب بحث کرده بودم وارد بشیم. خلاصه بحث دیشب در چند جمله کوتاه به اینجا رسید که ذات اقدس باری تعالی برای بدن مادی ما نعمتهایی در نظر گرفتند، برای روح ما هم نعمتهایی در نظر گرفتن. منتها نعمتهایی برای بدن مادی ما که او را نعمتهای جسمانی میگن، مراد این نبود که جسم ما از این نعمتها بهره ببره و چیزی بعد از اون لحاظ نشده باشه، بلکه حق تعالی به بدن مادی ما نعمت داد با این منظور که بدن در خدمت روح و تحقق اهداف روح باشه. اهداف روح چه بود؟ که ما به مقاماتی دست پیدا کنیم تا اون استعدادهای مخفی روح را ظاهر کنیم، به اونجا برسیم که چشمان باطن ما، شامه باطن ما، گوش باطن ما از خوابی را که الان در او هست بیدار بشه، ببینیم با چشمان باطن، بشنویم با گوش باطن، استشمام کنیم با شامه باطن. هدف این بود و رضا به خاطر نیل به اهداف روح، چون بدن ابزار برای کار روحه، به بدن هم رسیدن، به اون نعمتها عنایت کرد. اما یه نکته را که بسیار مهم بود این بود که چون نعمتهای مادی برای بدن مادی است، ولو این نعمتها لا تقصوها باشه، قابل شمارش نباشه، اگر بسنجیم نعمت مادی رو با نعمتهای روحانی، باید ببینیم ارزش روح ما نسبت به بدن ما چه مقداره. به همون مقدار هم نعمتهای روحانی ما نسبت به نعمتهای مادی جسمانی ارزش پیدا میکنه. به بیان ساده تر عرض کنم، بدن نسبت به روح، بدن خادمه و روح سلطانه. روح نسبت به بدن، روح حاکمه، سلطانه، بدن نوکر مرکبه. نسبت روح به بدن نسبت سلطان به بنده هست. سلطان به نوکره، سلطان به خادمه. همینطور نعمتهای روحانی نسبت به نعم جسمانی همین نسبت رو دارن. اصلا نعم روحانی قابل قیاس نیستن با نعم جسمانی. به خاطر همین ذات اقدس باری تعالی با این که به همه ما فرمودن لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والعزا، اگر به کسی صدقه دادید کاری کردید منت بر اون نگذارید، در نعم جسمانی خداوند مطلقا به ما منت نگذاشتن، اما وقتی به نعم روحانی میرسیم حق تعالی هم به روح ما میکشن هم بر ما منت میگذارن. بشر بدون از این که این نعمت بهت دادم سرت منت میگذارن، از این که حق تعالی در این همه نعم مادی اصلا بیروح نشیدن تا بخوام منت بگذارن، در اینجا منت گذاشتن از این برمیاد. نمیخواد دیگه من اونیم که این بهت دادم، نه، در قالب منت میخواد ما را به اهمیت این نعمت متوجه کنه. ای بشر، این همه نعمت مادی به دادم که انتعادو نعمت الله لا توفیقها، چیزی به نگفتم، در نعمت روحانی منت میگذارم. یعنی بمون مطلب بسیار مهمه، مطلب بسیار عمیقه. این منت یعنی توجه به اهمیت مطلب. حالا تا اینجا رو دیشب با عزیزان صحبت کردیم، به ادامه بحث دقت کنید. در ادامه و چند تا عزیزان مطلب هست، انشاءالله باید ما به این مطالب بیشتر عنایت کنیم. یکی از نکاتی را که بسیار مهمه، انبیای عظام برای فقط این نیامدند به ما احکام یاد بدن ایها الناس واجب خدا اینه، ایها الناس حرام خدا اینه، فقط برای این نیامدن که ما به واجبات عمل کنیم، فردای بعد از مرد مزدی به نام بهشت باشه، از محرمات پرهیز کنیم، فردای بعد از مرگ ما رو جهنم نبرم، فقط برای این نیامدن ائمه طاهرین و انبیای عظام. انبیای عظام برای اهداف بزرگی آمدن، یک گونه از اون اهداف بیان احکام و بیان لوازم مترتبه بر این احکامه. یعنی ناس واجب الهی اینه، اگر انجام دادید لازمش بهش عزت الهیه، حرام الهی اینه، اگه حرام مرتکب شدید لازمش جهنم اون نکبت صحبت بر این نیامدن. بلکه یکی از اهداف بسیار بسیار مهم انبیای عظام که اگر ما بخواهیم در باب بشکافیم مطلب رو، خود بیان احکام مقدمه این بود. اگر فرمودن واجبات اینه دنبال برو، اگر فرمودن محرمات اینه ترک کن، خود این مقدمه اون امر عظیم بود. اون چیه؟ انبیا آمدن برای بیان معارف حقه، برای بیان اسرار الهیه، برای بیان آنچه را که بینی بین الله نمیدن الا به محرم‌ها و خواص‌ها، برای اون آمدن که ما را به اون مهم برسونن. بیان احکام مقدمه اون بود که واجبات انجام بدید، ترک محرمات کنید تا دل نورانیت پیدا کنه، زهد باطن تهارت پیدا کنه، از یقبال نورانیت و تهارت باطن زمینه ها فراهم بشه که اون رو به شما بدید. اون اصل بود، مهم اون بوده. این رو باید ایزان قدیر باسترش کنم. عقل بشر در محدوده ای را که بخواد حکم بکنه، اگر در محدود بکشه خوب میکنه. اما آنچرا که عقل ما به او نمیرسه و عقل بشر غافل هست از درک اون، اصلا در اینجا عقل نظری نداره تا بخواد بر این نظر حکمی وارد کنه. اگر انبیای عظام نبودند، اگر ائمه طاهرین نبودند، اگر قرآن شریف نبود، اگر برای ما باب ملکوت عالم را باز نمی کردند که ایها الناس کنار این عالم ملک ملکوتی هم هست که به تعبیر حضرت امام همه عالم ملک در قبال ملکوت مثل یک لحظه نسبت به کل زمانه، اونقدر اون وسعت داره که کل ملک عالم به یک لحظه میمونه. اگر به ما نمی گفتن عالم ملک ملکوتی هم داره، اگر نمی گفتن این عالم ملکوت شرط ورود اینه، مانع ورود اینه، اگر این بحثا را نمی کردن، عقل کدوم بشر می فهمید این عالم ملکوتی هم داره؟ کی در می جد؟ عقل ما که نمی رسه، اصلا از موضوع ملکوت عالم خبر نداشت تا بخواد نظر بده. انبیا آمدن آنچرا که عقل ما نمی کشید، نمی فهمید، درکشان نداشت، برای ما بابشو باز کردن. چون بابو باز کردن، برای همین میگن ای مسلمان ها یه بار خیال نکنید از اینکه مسلمان شدید یا ایمان آوری بر ما منت دارید. این ما این که بر شما منت داریم آنچه حالیتون نبود در براتون با کردیم. سوره حجرات رو به شما دیشب عرض کردم، پیغمبر ما مسلمان ها میان یمون علیکه ان اسلمو، پیغمبر از دیگه مسلمان شدیم بر تو منت داریم. به این مردم بگو لا تمون علیه اسلامکم، اسلامتون رو برخوا ما نکشید تا بر ما منت بگذارید، بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان، خدا به شما منت داره آنچه حالیتون نبود در دلتون وا کرده، خدا به شما منت داره از گمراهی درتون آورده او در عالم برای شما حد گشوده، او به شما منت داره. بلزا اگر عزیزان اهل دقت باشند، اهل مطالعه باشند، تو آیات قرآن یه بررسی کنند، هر کجا باب من نه اگر ملاحظه کردید ببینید آیه رو ببینید، تمام من نه های قرآن تو مراد معنوی، اونجا تو یه امر معنوی در کار باشه، عنایت روحانی در کار باشه، تفضلی باش که با روح ما در ارتباطه، اونجا رو نگاه کنید بس من نه آورده. برای مثال دقت کنید، ممان مثال در سوره قصص آیه 95 آیه شماره 5، و نرید ان نمان على الذين تضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين، از این که ما به مستضعفان عالم این امکان را دادیم که این مستضعفان عالم ائمه روی زمین بشن و وارثان عالم قرار بگیرن، این مستضعفان عالم بر این کار من خدا بر شما منت می‌دارم. حدیر باز کنیم در چه صورتی مستضعفان عالم ائمه روی زمین قرار میگیرن، در کجا مستضعفان وارثان عالم میشن. این امکان نیست الا بعد از ظهور مهدی فاطمه سلام الله علیه. این عنایت چون در سایه یک امر معنوی هست، نمونا اینجا ذکر شد، مدد بهتون میگذاره بی قضیه، از دیگه مهدی زهر بهتون بر میگردنی این آقای آدم بیاد در کنار این که شما را ائمه زمین قرار میده، شما ها را اوج معنوی میده و تازه بینی بین الله خداشناسی وحدانیت خدا، اون ظهور اسمای جلال و جمال الهی بعد از ظهور آقا با برنامه حضرت بر انسان جا میفته، چون یک امر امر معنویست اینجا و نورید و ان نمون نم بحث منت مطرح شد. شما این نکتر بیارید در کنار آیه آخر سوره ملک کجا می فرماین که افرعیتم ان اصبح ما اکم قورا فمن یعتیم به ما این مهین. اگر اون آب حیات از دیده هاتون مخفی بشه و در زمین فرو بره چی بخون آب بهتون برگرده؟ اونو در تقاضی معنا کردن این آب حیاتی که دیده ها مخفی بشه به امام سلمان علای معنا کردن امام آب حیات این عالمه که تمام اجسام عالم حیاتون به این چشمه حیاته. اگر اصیدا غورا مخفی بشه چی رسی میتونی برگرد الا خود ما امام است که بیا اون ملکات عجیب باز میشه و نورید و انمانه هم مثلا پیدا میکنه. چون بحث معنویته بحث امامته بحث ظهور معارف الهیه هم از نمونه اینجا تغییر آمده. ببینید باز با اون رید اون همه نعمت های جسمانی داده شد اصلا بحث منه در کار نیست. هر کجا نعمت معنوی در کار هست خدا منه شد. یعنی بگیم مثلا مهمه دارم بهتون میگم موضوع ساده اینست که دارم بهتون میگم. در سوره تور آیه 26 و آیه 27 اونجا نگاه کنید باز اونجا از منه وقت بیر آمده غالو انا کننا قبلو فی اهلنا مشتقین فمن الله علینا در زبان و عذاب السموم اهل بهشت اهل نجات قیامت میگن ما در دنیا در بین خودمون از عذاب قیامت در ترس و لرز بودیم دور هم می نشستیم وقتی قیامت مطرح می شد گفتیم عذاب جهنم و طبقات جهنم و درکات جهنم و حیوانات تو جهنم و غل زنجیرها و اون بوهای جنب اون چیزهای عذابهای عجیب ما ترسان و لرزان بودیم. منتها خدا من دارا فمن الله بر ما خدا منت گذاشت و مقام عذاب سمون از عذاب کشنده ما را نجات داد. باز نگاه کنید بحث نعمتهای معنوی در کاره نعمت روحانی در کاره اونی که خدا من دادم دست ما بدبخت ها رو بگیه تو دل بهش بگذاره این نعمت نعمت معنویه. همینجا این باید این رو عرض کنم در روایت کافی اون اواخر که بحث فضل قرائت قرآن رو این چیزها رو مطرح میکنه یه روایت داره در اونجا روایت اینه از دوامین ثلاثه دیوان به پرونده میگن همه انسان ها سه تا پرونده دارن یه پرونده در او بحث نعمت هاست که ما در دنیا چه نعمت بهت داریم یک پرونده در او بحث حسناته شما در دنیا چند کار خوب انجام دادیم یه پرونده در او بحث گناهانه دنیا چند گناه انجام دادیم هر سه پرونده رو دست آدم میدن دیوان و فیه نعم دیوان و فیه حسنات دیوان و فیه سیئات دست ما میدن وقتی دادن اون پرونده حسنات رو مقابل پرونده نعمت ها میگذارن به این معنا اگر از فلان کار انجام دادی عنایت ما بود اگر دل شب بلند شدی ما بیدارت کردیم اگر فلان کار خیلی انجام دادی ما زیر بالا تو گرفتیم هر انسان حسن کار خوبی انجام داد مقابل نعمت حق میگه این عنایت ما بود ما اصابکم من حسنات من الله آنچه حسنات از شما صادر شد فضل آقای ما بود آدم دلش ده این کار را خوب خوش کرده که من فلان کار انجام دادم بیان نه هر چی حسنات بود مقابل نعمت الهی بود حسنات میاد مقابل نعمت این مقابل اون کنار وقتی رفت کنار یه دیوان پرمندی میمونه از سیئات اینجا دیشت انسان سرمونه سپاری بخواد به حسنات تمسک کنه. خب اونجا ما بهت دادیم، امکت ما بود، حسن ما بود، توجه ما بود. اینکه به اون به در رفتش یه دیوان گناه میمونه، انسان مونده سرمنده گناه، جوابی هم نداره، سر میفته پایین. در این حال قرآن شریف رو میدونیم داره یه جن مرد نورانی با نور بسیار عجیبی قرآن میاد جلو، در یمین عرش قرار، خدایا این انسان منو تلاوت کرد، خدایا این انسان در دلهای شد بیاد من بود، خدایا این انسان به واجباتم احترام گذاشت، خدایا این انسان از معصیت من پرهیز میکرد، خدایا این انسان دیگه دهان او میخشکید من را سلامت میکرد. میاد در باره این انسان هی میگه از قبل کرامات میگه. وقتی قرآن این نکات در حق این انسان فرمود، خدایا از او راضی باش کما ارزانی، که او من از خود راضی کرد. اینجا شفاعت قرآن میاد جلو، دامن به حرمت قرآن دست او را گرفته به دهش ببرم. فردهان و عذاب و سموم، از عذاب کشنده ما را نجات داد به حرمت قرآن شریف. چون باز بحث عنایت معنیست، من الله خورده. شما در تمام آیات بگردید، هر کجا من الله پیدا شد یک لطف معنی در کار بود. حتی در روایت آمده که اهل جهنم را، اون اهل عقاب بودن، بالا اون پل به نام صراط که میاد، روایت داره بعضی بالا این پل مثل برق خاطف میگذرن، برق جهنده، آنچنان از این پل عبور میکنه. اصلا پل کجا بود؟ کجا پل بود؟ اون سرقت تره پل کجا بود؟ از پل عبور میکنه. میکنه این پل کجا بود؟ اون سرقت تره بالای پل یه حمل نگه میدن کجا بود؟ این طور میره. بعضی ها دوان دوان میرن، بعضی ها آرام آرام میرن، بعضی لنگان لنگان میرن. یه دم در روایت در باب سرطه بهار داره، در کتاب سفیه دل بهار اونجا داره، یه این به این پل آویزون میشه، بالای پل میاد یه خورده میره دوباره آویزون میشه، میاد بالای پل یه خورده میره دوباره آویزون میشه. به همین حالی الان بیفته نیفته، در همین حال ترس و لرز و حرکت روایت داره، در همین حال یه ده ملاکه میاد دور او و میسته استغفار درش میکنه، خدایا او رو نجات بده، خدایا او رو نجات، خدایا او نیفته، او رو کمک میکن. اون قدر ملک میاد استغفار کنه، از خدا کمک میخواد. خدای آدم این استغفار ملک رو بهانه قرار میده، دست این انسانی که الان داره میگفت رو میگیره. یه سؤال، آیا ملک میتونه قدم از قدم برداره الا بی اذن الهی؟ امکان داره اصلا؟ چی ملک رو فرستاد؟ تو ملاکه من برید دور این بندم داره میفته، دور او جمع بشید، استغفار براش کنید، من استغفار رو بهانه کنم او رو نجات بدم، چون عالم عالم اسبابه، با سبب من از کار کنم، شما استغفار براش کنید، او رو سبب قرار دهم او نجات بدم. کی نفرست کنه؟ خدای عالم. چون از عذاب سموم خدا نجات دادن و با فرستادن قرآن که قرآن شفاعت کنه، با آمدن ملائکه که ملک استغفار کنه، بگه من الله، خدا بر ما منت گذاشت که از این عذاب ما را نجات داد. تازه قرآن میاد برای شفاعت کردن، ملائکه میاد برای دستگیری کردن، اینها همه یه طرف. انشاءالله به آبروی زهرا میدونیم همه چون که فاطمه زهرا میاد، امام حسین میاد، علی مرتضی میاد، اینها برای شفاعت میاد. دست ما بیچاره ها رو میگیرن، چون ما را به که دانه برچیدن دوستان را جدا کنن، زهرا میاد عنایت میکنه. توی نقلی برام نقل کرده، حالا کجاست بیادم نیست، اون بدردن زهرا به صاف آمایی را پند میکنه که هر کی به من حقی داره بگون بیاد. یا زهرا، من در خانم یه درختی کاشته بودم، این درخت بزرگ شد، شاخه انداخت بیرون کوچه، یه بچه سیدی از اولاد تو، هوای گرم داشت می اومد، زیر این درخت ایسا یه خود خونک بشه، آیا من به این مقدار حقی پیدا کردم؟ بیا دست تو را هم میکرم. یه همچین دساز محبتی اون برپرم میکنم که من در چند شب قد عرض کردم، اون قدر دساز محبت خدا اون برپرم میشه حتی شیطان در رحمت تمام میکنه. چون این نکار در کار تمنا الله علینا در زمان و عبو قسم خدا به ما هم نگذاشت و الا ما بدبخت و کدوم کار داریم به خود کارمون بنازیم. خدا آقایی کرد، او دست ما را گرفت، او به ما منت گذاشت. خدا عزیزانم از شور بجان عبدالله که فقط من چی میخوام عرض خدمتون، با تمام این محبت ها این همه عنایات دنیا گناه میکنیم ما میکنم، دنیا معصیت میکنیم پر نمیدازم. آیا میدانید من چه کاره بودم؟ من میدانم شما چه کاره بودی؟ از پرمندان دیگه خبر داریم چی ساعت آورده، چی پرد انداخته که شما من گناهکار رو خوب خیال کنید من شما رو خوب ببینم؟ چی پرد انداخته، چی آبرو داده، چی حفظ کرده؟ چند من غنی هنسد هرده، چند من بنا اندفع کرده و چند من اصار مغیده. این همه نطف خداست. با تمام این حرفا گناه کردیم، پرد انداخت، معصیت کردیم، آبرو ندید، حتا کردیم، حفظ آبرو کرده، اون برای قضیه یک کار خوب کردیم، خدا آبرو داد، عزت داد، به دهن رو پس کرد، تا آدم 50 سال، 100 سال گناه کنی، یه بار راست دیگه خدا یا بد کردم، عزم همه را قلم میگیرم، به تعداد گناه سمم برم میگیسم، این هم صفر آقای خدا قد کرده، تازه بنده من. اگه همین دنیا خوب جلو بیای، آنچه میگم بگی چشم، بعد از مرد میگم برات آنچه بخوایی به سفره ما میخونم برات. تو به سوره سجده کنید الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا میاد پایین و لکم فیها ما تشتهی انفسکم و لکم فیها ما تدعون قیامت، آنچه دلتون بخواد با براتون میاریم، آنچه اشتهاتون باشه براتون فراهم میکنیم ما. و تازه این لکم ما تشتهی انفسکم فقط به این نیست که ما فکر میکنیم. آیه سوره تشته باز کنه لا تعلم نفسان ما اخفی لهم من قرت اعیان، نمیدونید برای شما چه سفره ای برد کردیم، نمیدونید شما. خب این همه آقایی ها کردن، محبت ها کردن، به گناه پرده انداختن، رسوامون نکردن، به خدای عالم قسم من چندین بار تو کار خودم فکر کردم، یعنی در زندگی خودم نقاط حساسی بود بینی به ذات اقدس الله قسم، اگر در اون حال خدا نگهمون نمی داشت سقوط می کردیم، عمر نو هم شفاق نمی کرد اونجا ما بودیم برگردیم تکیر کنیم. ما برای همه ما از دفت این مماغ زیاد بود، دم یک کار انجام می ده یه رسول سک نگه کرد، کی نگهمون داشت، کی ما را حفظ کرد؟ همه آقای خداست. خب این مال دنیا رس او، اون مال او بر آخر رس او، همه برای چیه؟ بنده من فقط برای من کار کن، فقط برای من کار کن، نماز بخون برای من کن، روزه بکید برای من بکید، حرف بزن برای من بزن، جلسه عبیل حسین برو برای من برو، به کار رنگ من رو بده، همین من در این آجاز میخواب. به حریمم تعرض نکن، دنبال گناه نباش، این یک. هر کارم که برای من بکن این یکی از تو، اون همه از من. آیا عقل نمیگه بشر بیدار شو، از خواب رفت در بیار، برای چی داری کار میکنی؟ برای چی داری کار میکنی؟ من با این منبر برای کی صحبت می کنم؟ اگر حرفان برای غیر خدا باشه خاک عالم بشه، اگر شما اینجا بیایید بلدین ام عبدالله وای به روز بارتون دن کی رو ما چی عوض میکنیم؟ این خدای منام، این خدای حنام، این خدای ارحم الراحمین، این خدای ستار، اینمون بذاریم کنار ولی یه باریکنه غیر کار کنیم. این بدبختی نیست، این حماقت نیست. و ام همه ایمان بشر علیس الله به کافن عبده، من خدا بگم ممنونتم، این کافی نیست، این بسط نیست. ما که نمی فهمیم اهلش میگن. اگر انسان درسه به جایی را که از اون امام از تشکر کنه. یه بار از سردم اگر ما خودمون گندم نخوردیم به قول امام از بعضی گندم دیدیم. من خدای من شهاده، من از افرادی ما خبرم، یه درم میشناسم که اگر بگم شما او رو میشناسید. من میرسید به خدای عالم بسن اصلا دیدم انگار به آسمان پرواز میکردم، سر دنیا دارم مسیح ندارم. خدا میگه من در عالم خواب حالا بگنی حکومت کنیم که در عالم خواب بیم دارم برای جمعران غم میرم، این نقل کرده باید برای جمعران غم دارم میرم نزدیکی به جمعران غم یک کالی بود دارم بسر این کالا بود برای کاره خوردم دارم خوردم زمین رو خود ناراحت شدم که حالا ما طورا جمعران بودیم زمین خوردیم به خود تو عالم خواب گریم گرفت این در همون عالم خواب بیدم امام آمدن بالای سر دیگه سرم روی زانو قرار دارم بعد امامت میتونم به گریه کردم. اما شما چه به گریه میکنید؟ مضمون کلام این بود تو گریه نکن تو برم گریه نکن. این طور به ما محبت دارم به ما امامت دارم. اون حاضر امام حسن میگه که من دو تو حرم امام حسن بودم، دم حرم رو جعبه میکردم، دم چند زیاد اکشی بودم، خود برنش آم برنشی، خود تندی به اونا گفتم، من جا برم کنم. یک در همون شب خواب دیدم، امام حسن از دری آمدن بیرون، برم این شخ رو به ایزا آیا تحمیز می کنم. به ایزا آیا رسیدم، تو نجسته بودم، که رسیدم که امام میگه فلانی، یادم پتاده برنش. جانم خداستون بلند یه امام حسن در این طور به ظاهر میگه فهمیدم که باقی بازار باقی رو به نمایی باقی من بسمایی آدم از اونا بسمایی کرد یه من یکی خدا میگه من رفته بودم که حرم امام حسن بیم که یکی خادی من بد برخورد کرد سفره پهن بود، سفره جنگ از سفره رو من ناراحت شدم، بکنم به امام کنم که آقا ممنونتم، اینجا مهمون داری میکنم به چند لحظه ندیدن، اون خادم آمد به آقا میبخش و عوض میخوام من چی شد؟ بگه از امام پیغام اومد که با دعاره اینطور برخورد نکن این همه ادایت ها خب، همه اینها رو برای چی باید کردن؟ در دنیا خواهد بله بیر خدا کنه حالا حتی اونم که از ما خواستم رو باز به نفع ما خواستم اون بگاه که مال مثال زمان که پیغمبر اکرم در بستر بیماری بودن تو اونقدر پیغمبر اکرم بیمار شده بودن که خواستن تا مسجد بیان زیر بال پیغمبر رو گرفته بودن تا به مسجد بیان آوی منبر نشستن با مردم صحبت کردن گفتم مردم من این کردم این کردم این کردم با من این کردید این کردید همه رو گفتم سنگ دنگ زدید شاهر من رو خوندید دیوانه من رو منجل خوندید سنم بگوستم به سنم گفتید همه کار تنبال کردم در حفظ دعا کردم همه حفظ رو فرمت بسا بودم یه مردم الان که دارم میرم از شما میخوام یا از الاکم عیدن ایلال مبت بسید کرو
این استفاده کن. بلوان مزد رسانه این استفاده کن. همی که از ما خواستنگه باز نفعش مال خودمان بود برای خودش ندیده که ولید اثر که قد برکتم مظهر صفات جلال و جمال الهیه. خداوند نام اقدس یاغنی پیغمبر از مظهر قنای خدا که به ما نیاز نداره. شما نگاه کنید به همین دعای شدهتون ما سألتکان من اهل فهوه لکن. اگه از ما مزد رسالت خواستن باز به نفع خود ما خواستن به خود ما خواستن چون خیل اون محبت اهل بیت همونی اعمال محبت اهل بیت راه شعور کانال اهل بیت اسرار الهیه اسرار اهل بیت معارف حقه معارف اهل بیت پیدا مرتبه چیستی؟ اگه کانال معارف چیستی؟ تو این نگاه که به دعای مدره داشتنی؟ ثم جعلت اجر محمد صلوات علیه و آله این همون نقیم که امام آمد فرمودن روایات ما محاضر اشجاره در لابنای دعا اصلاح امرده ایش نمونا جعل که اجر محمد مودت ها فی الغربا که قرار دادی اجر پیغمبر را مودت در غربا و قلت خدا ترموزی قول پیغمبر بگو لا اتعنفم علیه اجرم ایل المودت فی الغربا ای خدا آیا قرآن و قلت و فرمودی ما سألتکم من اجر فهو لکم آن که از شما عنوان اجر میخوام باز به نفع خودتون میخوام و قلت ما اسألکم علیه من اجر الا من استطاع ان یشتغل الی ربی سبیلا اگر میگم دنبال عشرت من باشی چون اینها تانا بین خلق و خالق است اینها واسطه نیستند از این راه بیا تا به فکر و خلاصه کلام تمام این عنایت ها در دنیا عنایت ها در درجم عنایت ها در بیامن انفتاح معروف الهی همه همه منوش شد به دو تا امر یک مطیع فرمان من باشید دو بدای من باشید گرسه وقت رو میگذره و علی را که دیشب داده بودم که یک بحث بسیار مهمه خیلی حساسه انشاءالله امشب براتون سرش رو باز میکنم انشاءالله اگر عمری باقی بود برای عزیزم عرصه انشاءالله بحث تفصیلی باره اون ملاح اینه ریاضتی را که ماها بناس در این مسیر بکنیم ریاضت در واقع کنترل شهوات و غرائز و مهار کردن نفس اماره است. به این میگن ریاضت تحمل سختی، تحمل مشقت که انسان در خلال این تحمل ها بتونه یه مداری دیگه کنه. نکته مهم اینه اینهایی ما به عنوان ریاضت بر خودمون مطرح میکنیم ملاک حقش از باطن مقدمه این رضیه یه نقطه هست که امام امت رضوان الله تعالی علیه در بحث ریا در قسمت دوم این نقطه رو فرمودن. من اول اون نقطه رو بگم که بر این ریاضت مقدمه باشه. اون نقطه اینه در بحث ریا اگر عیزان به یاد داشته باشه ما سه محله از کردیم ریا در اعتقادات، ریا در ملکات نفسانیه، ریا در مقام محله که ریا در اعتقادات بسیار سنگین بود چون خود اعتقادات رأس ملکات و عمل ریا در ملکات نفسانیه اگر که به اهمیت ریا در اعتقادات نیست، اما اگر انسان در این مرحله به پا نباشه، چشماش رو باز نکنه، شد به یه جا برسه که اونجا همون جایی که ریاکاران اعتقاداتی اونجا پیدا میشه. چون امام امت رحمت الله علیه سلام الله علیه به نقل از استاد اخلاقشون آیت الله شاه آبادی که امام امت بهشون عجیب عنایت دارن، از ایشون با یه تعبیر روحی صدا از اون نقل میکنن، این فرمودن که استاد ما فرمودن که ماها در دنیا یه صورت منفی داریم، در عالم آخر صورتهای ملکوتی داریم. چون صورت های ملکوتی به ملکات نفسانی ما آمده که ما در دنیا با اعمالی را که انجام میدیم برای باطنه هامون چه ملکاتی را ایجاد میکنیم، بر طبق اون ملکاتی که ما در باطن ایجاد کردیم بلا ما صورت های ملکوتی پیدا میشه. اگر حسود باشی یه صورت داری، اگر نمام هم باشیم یه صورت دوم باشیم، اگر دای تکبر باشیم صورت بعدی داریم، اگر نعوذ بالله ظلم و ظالم باشیم، همینطور به تمام ملکات نفسانی انسان ها آدم یه صورت پیدا میکنه. حالا اون صورت های باطن به ملکاتی که ملکات مال باطن ما، باطن ما هم از اعمال ما جلو میدن. ما در دنیای را که ما هستیم چون که ما ظاهر بینه اون صور ملکوتی پیدا نیست، وقتی اون بر عالم رسیم پرده ها رفت کنار، باطن ها ظاهر شد، اون صورت ها ظاهر. خوب دقت کنید، اگر ملکات باطن ملکات انسانی بود، شکل ما هم در قیامت شکل انسانی. اگر ملکات ما در دنیا ملکات حیوانی بود، شکل ما هم در قیامت شکل حیوانی. اگر ملکات ما در دنیا ملکات شیطانی بود، شکل ما هم در اول عالم شکل شیطانی. حالا در چه ملاکی ملکات انسانیه، در چه ملاکی ملکات حیوانی یا شیطانی؟ حالا من نیاز که باقی گناه وارد میشه، که اگر انسان گناه انجام داد حیوان میشه، اگر مکار بود شیطان میشه، اگر من انسان توی نمیخوام وارد بشم. در این مهم میخوام وارد بشم. من شما همه عزیزان امثال شما که انسان تو باقی گناه میشید دنبال ریاضت ها میدید تا با ریاضت ها نفس رو کنترل کنید، از این را به مقاماتی دست پیدا کنید. یه دیگه آقا میخوام فردا دیده ها بره کنار آرانشوت رو ببینم، اون دیگاری میاد خب صوت ملکوتی بشنم، نفر سوم میاد خب برای من دیوار حجاب نباشه، اون وقت میخوام ببینم. اینها به ریاضت ها بنده آدم باشه ریاضت بکشه تا با ریاضت نفس کنترل بشه، با اون کنترل حجاب نفس بره کنار، پرده ها باز بشه. ملاک ریاضت لله، ملاک ریاضت برای هوای نفس، اون ملاکیه. چون وقت بگشته من فقط این نقطه بگم انشاءالله تبربت یه همین کار کنید. ملاک اینه، اگر این اقدامت برای خدا بود خود را ندید، اگر این ملاک بود ریاضت شرعیه الهیه آدم خود، اما اگر نه ریاضت کشیدی، انسان ترک دنیا هم کرده، معصیت نکرده، آمده خودش منزله قرار داده تا با این ریاضت ها خود را مطرح کنه، میگه بله ما اونی هستیم که حجاب نداریم، من اونی هستم که یه نگام به زندازم زفت میتونم باطنها تو میدیدم من. اگر این شد این نیازت برای هوای نفس چیزی باید خانم سلا این مصرف یا این باقی برای بحث همه شده ما شخص الام باقی باید به صحبات هم نفسیم یک چند جمله عرض عدد کنید خدا رو به حق پیغان بارا آر قسم بگید که دست مخاره بگیره نانبیل های اهل کوته جنازه های نحس خودشون را به حق میردن، اما بدن متحر شهدا رو روی زمین گذاشتن. گفت روزی شد به حاف اطراف کربلا این خواهرها گفتن که به شوهرانشون که ما محرمون را حلالتون بکنیم به ما اجازه بدید بریم کربلا این بدنها رو دهد کنیم. به حرف این زنهای بنی اسد شوهرها غیرتی شده بودن ما با شما در نزده هر که پارسی سفید درمان کفن بود اوانم برای کربلا وقتی به کربلا نسیدن یه یال عجب اون نانبی پا تنها رو از بدن جدا کردن، بعد لباس ها رو هم بردن. خدایا کی مولا کی غلامه کی پدره کی عموره کی برادره کی برادر زاده نکنه حاج غاز بودن کیسه کنند در همین حال یه آقای کمال بر اصل نقاب به چهره آمده بنی اسد من این قوم رو خوب میشناسم بیاید به کمک هم این قوم را دفع کنید. فرمودن که این جنازه علی یحبه، این جنازه واقمه، این جنازه اونه، این جنازه جعفره، این جنازه عبدالسعد عباس برادر حسینه. توی همه را آقا شناسایی کرد و همه را معنیسی کردن و کفن آوره همه را کفن کردن. در آخر کار از امام مسعود میخوامن در آخر کار به یک بدن پاره پاره یکیتر میشیدن. اون بدن حتی یه جا برای بوسیدن هم آماده به این بدن نه. اون بدن سین طور پاره پاره اون بدن حسین نه. ای بنی اسد آی شما کفنی هم دارد و نه آوا هستی بود تمام شد حسین کفن ندارد. آمدم یه دونه بوریا هستی پاره گرفتم کفت نهب گذاشتم آقا امام سجاد بدن حسین را در درون قبر نهاد. جاتون خالی در کربلا من سم دقیقم که در کربلا مکرده بودم اینجا بیا شما عزیزان بودم اون یه جمله یه اومد تو زنیدم توی جمع گفتم این جمعیت به هم دیستم گفتم به شماها سابه ها به هر کجا رفتی گفتید پایین پا این عمل مستحبه بالایش این عمل مستحبه گفتم عزیزان در کربلا دنبال بالاتر نگردید این آقا کل در بدن ندارد این آقا فقط پایین پا رو دنبال کنید این آقا کل در بدن ندارد بالایی سر بکنید. بدن متحر حسین را در درون قبر نهادم دیال عجب این بدن لرزش این بدن ارتعاش داره آقا این بدن که بیشنه چرا این بدن ارتعاش داره فرمودن که من میدانم برای چی رفتن آقا در کیش در گوشه های اون خیمه ها یه قبر چشمه ها را سرش را باز کردن بدن علی یسر را آقا آوردن روی بدن حسین گذاشتن وقتی علی یسر روی بدن حسین قرار گرفت بدن آرام شد. بعد امام سجاد آمد یه جا رو بوسید که پیغمبر و علی مرتضی فاطمه زهرا نبوسید همشو لبا روی رتاج بریده گردن حسین قرار داد اورک ها را بوسید، آمد بالای رب، سر رب را بستن، با انگشتان یه رب نوشتن هادا قبل حسین ابن علی الذی قتلوه از سال، این رب را حسین او را با لبان تشنه شهیده شد. صلی الله علیه.